صفحه 682. متوجه شده بودم که ارزش سرباز بسته به تمرین جنگی اوست و لازمه یه تمرین جنگی هم دارا بودن جسم نیرومند و بازوان توانا می باشد. من در می یافتم که 100 سرباز قوی و کار کرده برابر است با 1000 سرباز کار نکرده و ناتوان، بلکه بیشتر. این بود که ورزش و تمرین جنگی را برای تمام مردان باطنی اجباری کردم. در آن موقع مراکزی که ما در آن ورزش و تمرین جنگی دست جمعی کنیم دو جا بود، یکی علموت و دیگری قهستان، ولی به تدریج مراکز دیگری به وجود آمد و در آن نقاط نیز مردان دست جمعی ورزش و تمرین جنگی می کردند. آثار ورزش و تمرین جنگی در پایان سال اول نمایان شد، چون مردان ما که حس می کردند قوی می شوند، به خود اعتماد پیدا نمودند و دریافتند که اگر پیش بروند، روزی خواهد آمد که خواهند توانست مقابل عمرای سلجوقی مقاومت نمایند و با شمشیر جواب آنها را بدهند. خود من مثل دیگران در روزهایی که می باید مبادرت به ورزش و تمرین جنگی کرد، ورزش می کردم و در تمرین‌های جنگی شریک می شدم. مردان ما که پی به قدرت جسمی خود می بردند و مشاهده می کردند که می توانند انواع اسلحه جنگی را به کار ببرند، بیشتر قوی دل شدند. اولین اثری که به وجود آوردن قشون در ما کرد، اثر روحی بود، و تا آن موقع ما به خود اعتماد نداشتیم و قائل بودیم که ضعیف هستیم و وسیله دفاع ما تقیه کردن و پنهان شدن و سرفرود آوردن مقابل کسانی بود که اگر می فهمیدند ما باطنی هستیم، ما را بدون درنگ به قتل می رسانیدند. خود من حس می نمودم که بر اثر ورزش و تمرین جنگی منظم مردی دیگر شدم. وقتی روحیه ما قوی شد، من ابتکار دیگری کردم و آن تربیت عده‌ای از جوانان بود برای به انجام رسانیدن کارهای بزرگ و چند قلعه را اختصاص به تربیت آنها دادم و می‌خواستم که جوانهای ما طوری تربیت شوند که جز مصالح کیش باطنی چیزی را در نظر نداشته باشند و هیچ رغبت و هوا و هوستی نتواند آنها را از به انجام رسانیدن کاری که به آنها سپرده شود منصرف نماید. به ما ایراد می گرفتند که چرا مردان جوان را که برای کارهای خطیر تربیت می نماییم مسلم می کنیم و آیا نمی توان بدون اینکه آنها را ناقص کرد جوانان را برای کارهای بزرگ آفرید؟ در تمام مدتی که ما جوانان را از قلاع باطنی برای به انجام رسانیدن کارهای بزرگ فرستادیم، فقط در یک مورد مردی انتخاب گردید که مسلم نشده بود و آن مرد نتوانست کاری را که به او محول گردید به انجام برساند و هوا و هوس او را از راه راست منحرف کرد و یکی دیگر از مردان ما وی را به هلاکت رسانید. در صورتی که آن مرد که من خود او را در همین شهر دیده بودم لاف وفاداری و فداکاری می زد و در قلعه طبس مدتی با شیرزاد قهستانی مباحثه کرد و به او می گفت که لازمه به انجام رسانیدن کارهای بزرگ این نیست که مرد مسلح شود و شجاعان گذشته که کارهای برجسته کردند همه مردان عادی بودند و زن داشتند و همین مرد با همه دعوی و لاف خود بعد از اینکه مأمور به انجام رسانیدن کاری شد دچار وسوسه نفس گردید و از آن کار باز ماند. از آن به بعد ما دریافتیم که روش ما درست است و کسانی که برای کارهای خطیر تربیت می شوند نباید هوا و هوس داشته باشند. من امیدوارم بعد از مرگ من کسانی که عهده‌دار اداره کردن امور مربوط به کیش ما می شوند این روش را پیروی نمایند و جوانانی را که باید برای به انجام رسانیدن کارهای بزرگ بروند مسله کنند تا اینکه هوس آنها را از وظیفه خطیرشان باز ندارد. حسن صباح امیدوار بود که بعد از مرگ او آن روش ادامه پیدا کند، اما کسانی که بعد از حسن صباح امام کیش باطنی شدند از آن روش پیروی نکردند و آن را برخلاف آدمیت دانستند. ما نمی‌خواهیم روش حسن صباح را در مورد مسله کردن مردان جوان در قلاع باطنی تصویب کنیم. ناقص کردن یک مرد جوان و او را برای همیشه از ازدواج واداشتن و فرزند داشتن محروم کردن بدون تردید عملی است وحشیانه و دور از آدمیت. اما نمیتوان انکار کرد که نتیجه آن عمل وحشیانه از لحاظ مصالح کیش باطنی مفید بود و در ادوار بعد جوانهایی که در قلاع باطنی برای کارهای خطیر تربیت می شدند هرگز نتوانستند کارهایی مانند جوانهای مسله شده در دوره حسن صباح را به انجام برسانند و در هیچ دوره کیش باطنی دارای انضباط دقیق دوره حسن صباح نبود. حسن صباح چنین گفت: هنوز ما در اقلیت هستیم و من پیش بینی می کنم که تا مدتی دیگر شما اگر بتوانید بعد از مرگ من تجارت دریایی را به دست بگیرید و توسعه بدهید، در تمام جهان هیچ پادشاه و هیچ قومی از لحاظ ثروت به ما نخواهد رسید. دیگر از چیزهایی که من باید به شما توصیه کنم و بعد از مرگم مورد توجه قرار بدهید این است که به زبان مردم بنویسید تا اینکه نوشته های شما را بتوانند بخوانند و بدان عمل کنند. در هر نقطه که ما دارای ارتش هستیم باید مکتب و مدرسه به وجود بیاید تا اینکه مردم در آن تحصیل کنند و از عهده خواندن و نوشتن برآیند. شما اگر بتوانید مردم را در مکتب ها و مدرسه ها تحت تعلیم قرار بدهید و به زبان آنها بنویسید، یعنی هرچه تحریر می کنید ساده و به زبان فارسی بنویسید، اطمینان داشته باشید که در هر جا که مردم به زبان فارسی صحبت می نمایند طرفدار شما خواهند شد. تا امروز کسانی که در کشورهای ایران کتاب می نوشتند به زبان عربی تحریر می نمودند و مردم نمی توانستند آن کتابها را بخوانند و فقط عده‌ای قلیل که زبان عربی می دانستند می توانستند از آن کتب استفاده کنند. ولی شما هرچه می نویسید به زبان فارسی تحریر کنید و ساده بنویسید تا مردم برای فهم کتاب هایی که شما می نویسید دچار زحمت نشوند. دیگر از توصیه های من این است که از اختلاف بین خودتان بپرهیزید و بدانید هر زمان که بین شما اختلاف به وجود بیاید موقع فنای شما و کیش باطنی است. کسانی که قصد داشته باشند شما را از بین ببرند خواهند کوشید که بین شما نفاق بیاندازند، اما شما نباید فریب دسیسه ی آنها را بخورید و وحدت خود را فدای مطامع و اغراض خصوصی کنید و پیوسته از کسی که جانشین من گردیده اطاعت نمایید و بعد از او از کسی که جانشین وی خواهد گردید اطاعت کنید. دیگر این که به شما توصیه می نمایم که غلو نکنید و بعد از مرگ من آنهایی که پیشوای کیش باطنی می شوند در صدد بر نیایند که دعوی نبوت کنند یا اینکه دعوی الوهیت نمایند. اگر جانشین های من دعوت نبوت یا الوهیت کنند کیش باطنی را از بین خواهند برد. وقتی حسن صباح آن حرف ها را می زد مثل این بود که آتیه کیش باطنی را می دید و پیشبینی می نمود که کسانی خواهند آمد که دعوی نبوت حتی دعوی الوهیت خواهند کرد. به طوری که می دانیم سومین امام باطنی بعد از حسن صباح موسوم به حسن دوم دعوی الوهیت کرد و می گفت که من نور خدا هستم و هر کسی که مرا ببیند مثل آن است که خدا را دیده و هر که با من صحبت کند به مثابه آن است که با خدا صحبت نموده، و هر که مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته است. حسن دوم، سومین امام باطنی بعد از حسن صباح، برای اثبات اینکه وی خدا می باشد خورشید را مثال می زد و می گفت شما وقتی نور خورشید را مشاهده می کنید مثل این است که خود قرص خورشید را می بینید و بدون دیدن نور خورشید مشاهده آن امکان ندارد. من هم نور خدا هستم و با دیدن من شما خداوند را مشاهده می نمایید، و چون نور خدا می باشم هر کس بخواهد در دنیا و عقبا سعادتمند شود باید مرا دوست داشته باشد. بعد از حسن دوم دعوی الوهیت بین امامان باطنی امری عادی شد و هر کس که امام می شد دعوی الوهیت می کرد، و چون بین سران باطنی اختلاف هم وجود داشت لذا در آن واحد چند نفر دعوی الوهیت می کردند، تا اینکه در زمان هولاکو خان مغول تمام قلاع باطنی از بین رفت و کسانی که در آن قلعه ها دعوی الوهیت کردند به قتل رسیدند یا اینکه متواری شدند. حسن صباح با اینکه از حیث قدرت بر تمام امامان باطنی مزیت داشت در همه عمر غلو نکرد. او میکوشید شخصیت خود را با کارهای بزرگ موجه کند، نه با دعاوی غیر معقول که در آن دوره سران باطنی که همه منور الفکر بودند نمیپذیرفتند. در نیمه دوم قرن هفتم هجری هولاکو خان از اختلافات باطنی ها استفاده کرد و توانست که تمام قلاع آنها را به تصرف درآورد و ویران نماید و دعات بزرگ را به قتل برساند یا متواری کند. اگر در آن موقع باطنی ها مثل دوره حسن صباح یا مانند دوره جانشینان اول و دوم او متحد بودند محال بود که هولاکو خان مغول بتواند باطنی ها را در علموت و سایر نقاط ایران منکوب نماید. هولاکو خان نه دارای قدرتی فوق‌العاده بود نه استعدادی مافوق عادی چون تیمور لنگ داشت، و غلبه او ناشی از اختلافات دعات باطنی شد. در آن دوره در هر یک از قلاع باطنی یک مدعی الوهیت وجود داشت و او خود را خدا یا نور خدا می دانست بدون اینکه دعات دیگر را قبول داشته باشد یا آنها او را قبول داشته باشند. وقتی هولاکو خان شروع به جنگ با باطنی ها کرد هر زمان که به یک قلعه حمله می نمود مجموع نیروی خود را علیه همان قلعه به کار می انداخت بدون اینکه از طرف سایر قلاع باطنی کمکی به محصورین آن قلعه بشود. دعات باطنی که در قلاع دیگر بودند از فرط خودخواهی و حسد و خصومت داشتن نسبت به سایر دعات نمی‌خواستند بفهمند که وقتی هولاکو خان قلعه اول را به تنهایی از بین برد قلعه دوم را نیز از بین می‌برد و آنگاه نوبت قلعه سوم می‌رسد. ولی اگر تمام قلاع باطنی نیروی خود را متمرکز نمایند و با هولاکو خان پیکار کنند او را شکست خواهند داد. با اینکه دعات باطنی برخلاف وصیت حسن صباح دعوی الوهیت می کردند و حاضر نمی شدند که با دیگران متحد شوند، باز وقتی که هولاکو خان به قلاع اسماعیلیه حمله ور شد اکثر قلعه ها با اینکه تنها بودند خوب جنگیدند و مدافعین قلعه برای حفظ نام آن تا آخرین تن مقاومت نمودند و قشون هولاکو خان هنگامی وارد قلعه می شد که از مدافعین باطنی یک نفر زنده نبود. در بعضی قلاع مثل قلعه لمسر در رودبار مدافعین قبل از این که تا آخرین تن کشته شوند تمام زنها و کودکان را به قتل رسانیدند که مبادا زن و فرزندان آنها اسیر سربازان هولاکو خان شوند، و وقتی قلعه لمسر به تصرف هولاکو خان در آمد جاندار در آن قلعه وجود نداشت و خود مدافعین حتی کودکان شیرخوارشان را کشته بودند، و کسانی که آنقدر شهامت و از خودگذشتگی داشتند اگر خودبینی را کنار می گذاشتند و از دعاوی بی اساس صرف نظر می کردند و حاضر می شدند که برای حفظ خود با همکیشان متفق شوند، هولاکو خان را از پا در می آوردند. آنگاه حسن صباح گفت: بر شما پوشیده نیست که من پسر جوان خود را معدوم کردم، زیرا لایق امامت نمی دانستم و در این حال پیش بینی می کردم که وی بعد از من دعوی امامت خواهد کرد و چون پسر من است باطنی ها امامتش را خواهند پذیرفت و حالان که برای امامت صالح نمی باشد. شما بعد از من باید همین روش را پیش بگیرید و در صدد بر نیایید که فرزندان خود را که صالح نمی باشند امام کنید، و امام باید کسی باشد که بتواند همه چیز خود را در راه توسعه و تقویت کیش ما فدا نماید و کوته نظری و تنگ چشمی و رشک و حسد و حرص او را از صراط مستقیم منحرف ننماید. سپس حسن صباح موضوع امور مالی باطنیان را پیش کشید و گفت: بعضی برانند که بعد از من صندوق مرکز باطنی ها یعنی صندوق علموت به وسیله هیئتی اداره شود و اعضای آن هیئت به اتفاق یا با اکثریت آراء مصرف زر و سیم صندوق مرکزی را معلوم نمایند. من در این خصوص فکر کردم و به این نتیجه رسیدم امامی که بعد از من عهده‌دار اداره امور باطنی ها می گردد صالح است یا صالح نیست. اگر صالح باشد همان بهتر که امور مالی ما را به تنهایی اداره نماید، چه هر قدر زر و سیم از صندوق ما بردارد در راه مصالح کیش ما مصرف خواهد شد. اگر صالح نباشد وجود هیئتی برای اداره امور مالی به اتفاق آرا یا به اکثریت جلوی اعمال ناروای او را نخواهد گرفت، زیرا چون جانشین من می باشد اعضای هیئتی را که من برای اداره امور مالی تعیین کردم تغییر خواهد داد و کسانی را به جای آنها خواهد گماشت که مطیع اوامر او باشند، ولذا همان بهتر که بعد از من کسی که جانشین من است اختیار به مصرف رسانیدن زر و سیم صندوق را داشته باشد. منطق حسن صباح درست بود، چون امام اختیار عزل و نصب داشت و می توانست بعد از مرگ حسن صباح هیئتی را که وی برای نظارت بر امور مالی باطنیان انتخاب کرده بود معزول نماید و کسانی را برای عضویت آن هیئت انتخاب کند که مطیع اوامرش باشند. سپس حسن صباح گفت: ما بعد از اینکه قیامت القیامه را اعلام کردیم، چون زر فراوانی نداشتیم نمی توانستیم به کسانی که کیش ما را بپذیرفتند کمک مالی بکنیم، ولی اینک وضع مالی ما خوب است و بعد از این هرگاه تجارت را از طرق خشکی و دریایی توسعه بدهیم وضع مالی ما بهتر از امروز خواهد شد و ما خواهیم توانست به کسانی که کیش ما را میپذیرند کمک مالی بکنیم. در بادی نظر این عمل ناسواب جلوه می کند، چون کسی که کیش ما را میپذیرد باید ایمان داشته باشد و از روی صدق خواهان کیش ما بشود، نه برای استفاده مادی. اما صلاح ما این است که با زر بعضی از اشخاص متنفذ را به سوی خود بکشیم تا با استفاده از نفوذ آنان بتوانیم عده‌ای کثیر از اطرافیانشان را باطنی کنیم، و این کار نمی کنم کسی که برای زر باطنی می شود نسبت به کیش ما ایمان و اخلاص ندارد، اما اطرافیانش با اخلاص کیش ما را می پذیرند. و دیگر اینکه فرزندان همان شخص که برای زر باطنی شده با اخلاص باطنی خواهند گردید، چون در تمام ادوار این قاعده حکم فرماست که کسانی برای استفاده یا از روی بیم کیشی را میپذیرند بدون اینکه به آن اخلاص داشته باشند، اما فرزندانشان که امید استفاده ندارند و بیمناک هم نیستند از روی خلوص به آن دین عقیده پیدا میکنند. و من میگویم که خرج کردن مقداری زر برای اینکه یک شخص با نفوذ باطنی شود به ما ضرر نخواهد زد و برعکس به سود ما می باشد، و به همین جهت من برای اینکه ترکان خاتون را باطنی کنم مبلغی به وی پرداختم و با اینکه می‌دانستم که آن زن نفوذ و قدرت گذشته را ندارد، از عمل خود پشیمان نیستم و باطنی شدن ترکان خاتون را به سود کیش ما می‌دانم. من صورتی از عمرای کشورهای ایران دارم که بعد از من در دسترس جانشینم قرار خواهد گرفت و در این صورت اسم عمرایی که ممکن است با پرداخت پول و دادن منصب آنها را باطنی کرد ثبت گردیده و جانشین من باید عمرای مزبور را به تدریج باطنی کند و به هر نسبت که بضاعت مالی ما بیشتر شد عده‌ای زیادتر از آنها را باطنی نماید، چون هر یک از آنها که باطنی شدند از 200 تن تا 10,000 تن از اطرافیان خود را وارد کیش ما خواهند کرد. سپس خداوند علموت چنین اظهار کرد: روش من درباره دشمنان این بود که حتی المقدور باید کوشید که آنها دوست شوند. من عقیده داشتم و دارم که دشمن ولو ناتوان باشد بهتران که دوست گردد، زیرا یک خصم ناتوان هم اگر فرصت به دست بیاورد میتواند به ما آزار برساند. اما وقتی میدیدم که نمیتوان یک دشمن را دوست کرد و وجود او هم برای ما زیان داشت، وی را معدوم میکردم. شما نیز بعد از من همینطور رفتار نمایید و سعی کنید دشمنان ما دوست شوند و اگر دیدید که نمیتوانند دشمنی را دوست نمایید و وجود او زیان بخش میباشد، معدومش نمایید. بعد حسن صباح گفت: برکیارق به یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان قول داد که باطنی شود، لیکن وفای به عهد را به تأخیر می اندازد بدون اینکه قول خود را حاشا نماید. کسی که جانشین من می شود باید تکلیف ما را با او روشن کند و بدانیم آیا باطنی می شود یا نه. در صورتی که باطنی نمی گردد، آیا نسبت به ما روش مساعد خواهد داشت یا مخالف؟ و اگر دیدید که قصد دارد به ما نارو بزند، او را معدوم کنید و تنش را به جایش بنشانید. و اگر نخواستید تنش را پادشاه کنید، هر کسی را مطابق مصلحت ما می دانید به سلطنت برسانید. حسن صباح دقیقه مکث کرد و بعد گفت: ابو علی اردستانی در این اتاق بماند و 3 نفر دیگر بیرون بروند، چون من می‌خواهم به طور خصوصی با یکایک شما صحبت کنم و اول با ابو علی اردستانی صحبت خواهم کرد و آنگاه با 3 نفر دیگر. 3 نفر از اتاق بیرون رفتند و در را بستند. حسن صباح به ابو علی اردستانی گفت به بسترش نزدیک شود تا اینکه بتوانند آهسته صحبت نمایند و صدای آنها از اتاق خارج نگردد. ابو علی اردستانی به بستر حسن صباح نزدیک گردید و خداوند علموت گفت صحبت‌های عمومی من تمام شد و اینک می‌خواهم به طور خصوصی با تو صحبت کنم و از تو بپرسم کدام یک از افراد باطنی را شایسته می‌دانی که بعد از مرگم جای مرا بگیرد و امور باطنیان را اداره کند. ابو علی اردستانی که گفتیم مردی بود 60 ساله و دارای منصب داعی بزرگ گفت من در بین باطنی ها هیچ کس را برای جانشینی تو صالح تر از خود نمی دانم، زیرا دانشمند و با تقوا و بی طمع و حرص می باشم. حسن صباح گفت درست دقت کن و نام کسانی را که بین ما معروفیت دارند از خاطر بگذران و بفهم که آیا بین آنها کسی پیدا می شود که بیش از تو برای جانشینی من صالح باشد؟ ابو علی اردستانی مدتی سکوت کرد و گفت من برای جانشینی تو هیچ کس را صالح تر از خود نمی دانم. اگر ابو حمزه کفشگر زنده بود می گفتم که او صالح تر از من است، ولی اینک که وی نیست می گویم که من برای اداره امور باطنی ها بعد از امام از همه شایسته تر هستم و خدمت من هم برای امام پنهان نیست. حسن صباح گفت می دانم که تو در ملایر و نهاوند به کیش ما خدمت کردی و سبب توسعه کیش باطنی در آن حدود شدی و لیاقت تو بعد از قتل خواجه نظام الملک به دست یک غلام بچه دیلمی نیز آشکار شد و تو توانستی باطنیان ملایر و نهاوند را از قتل عام برهانی. ابو علی اردستانی گفت من تصور می کنم هر کس دیگر به جای من بود بعد از اینکه خواجه نظام الملک در آن حدود کشته شد، میکوشید که مانع از قتل عام باطنی ها به دست سربازان ملک شاه شود. حسن سباخ گفت: بسیار خوب ای اردستانی، امروز دیگر با تو صحبتی ندارم و فقط میخواستم بدانم تو چه کسی را برای جانشینی من اصلح و علیق میدانی و بعد از اینکه از اتاق خارج شدی به حسن قصرانی بگو نزد من بیاید. چند دقیقه دیگر حسن قصرانی که اشاره کردیم مردی بود 55 ساله وارد شد. او هم مرتبه داعی بزرگ را داشت و حوزه دعوت وی در شمال خراسان قرار گرفته بود. حسن سباه به او گفت: در اتاق را ببند و به بسترم نزدیک شو که بتوانم آهسته صحبت نمایم. حسن قصرانی اطاعت کرد. حسن سباه گفت: من میخواهم از تو بپرسم که کدام یک از باطنی ها را برای جانشینی من اصلح تر میدانی؟ من از تو جواب فوری نمیخواهم و به تو مجال میدهم که فکر کنی و بعد از تفکر و تعمق به من جواب بده. حسن قصرانی گفت: لزومی ندارد که من راجع به این موضوع فکر کنم، زیرا چندیست که در این خصوص فکر می نمایم. حسن سباه پرسید: نتیجه فکر تو چیست؟ حسن قصرانی جواب داد: نتیجه فکر من این است که در بین دعات ما فقط یک نفر لیاقت دارد که جانشین امام شود و آن یک تن من هستم. حسن سباه گفت: من می دانم تو در شمال خراسان از درگز گرفته تا جوین و از فراین به کیش ما خدمت کردی و توانستی که عده‌ای از سکنه آن حدود را باطنی نمایی. دیگر اینکه اطلاع دارم موقعی که حیاتله به شمال خراسان حمله کردند، تو با سرعت قشونی کوچک از باطنی های آنجا تشکیل دادی و نگذاشتی که حیاتله وارد منطقه سکونت باطنیان شوند و آنها را به قتل برسانند. حسن قصرانی جواب داد: همین طور است و در آن موقع قشون ما آنقدر توانا نبود که ما بتوانیم به کلی از عبور حیاتله ممانعت کنیم، ولی توانستیم مانع از این شویم که آنها وارد منطقه سکونت ما نشوند و مردان ما را به قتل برسانند و زنان و فرزندان را به اسارت ببرند. حسن سباه گفت: خدمتی که تو در موقع حمله حیاتله به باطنی های شمال خراسان کردی جالب توجه است. حسن قصرانی جواب داد: من انتظار دارم که امام مرا به جانشینی خود انتخاب نماید و می توانم به امام اطمینان بدهم که بعد از اینکه جانشین او شدم، کمال مجاهدت را برای تقویت مادی و معنوی کیش ما خواهم کرد و سعی خواهم نمود که قدرت جنگی و مالی باطنی ها افزون شود. حسن سباه گفت: بسیار خوب، و صحبت خصوصی من با تو همین بود که بدانم کدام یک از دعات ما را برای جانشینی من اصلح می دانی و اینک برو و به جواد ماسالی بگو که نزد من بیاید. و چند دقیقه دیگر جواد ماسالی وارد اتاق گردید. حسن سباه به همان ترتیب که به دو نفر دیگر اجازه جلوس داد به او گفت نزدیک شود و بنشیند تا بتوانند به آهستگی تکلم نمایند و از او پرسید: به نظر تو شخصی که لیاقت دارد جانشین من شود و بعد از من امور باطنی ها را اداره کند کیست؟ جواد ماسالی گفت: از روزی که امر امام در اصفهان به من رسید و مرا به علموت احضار کرد، من در این خصوص مطالعه کردم و متوجه شدم شخصی که باید بعد از امام عهده‌دار اداره امور باطنی ها شود میباید از سیاست به خوبی اطلاع داشته باشد. دعات ما که در کشورهای ایران به سر میبرند گرچه مردانی خوب هستند و بعضی از آنها بدون لیاقت نمی باشند، ولی همه دور از مرکز سیاست به سر بردند و به مناسبت بعید العهد بودن امروز شایستگی جانشینی امام را ندارند. ولی من پیوسته در علموت و در خدمت امام بودم و در مرکز سیاست باطنی ها به سر می بردم و به تمام مسائل و رموز سیاسی واقف می باشم، ولی زا من خود را بیش از تمام دعات برای جانشینی امام صالح می دانم. حسن سباه گفت: تصدیق می کنم که تو پیوسته در علموت بودی و با من به سر می بردی و از مسائل و رموز سیاست آگاه می باشی. جواد ماسالی اظهار کرد: تصور میکنم یکی از خدماتی که من کردم این بود که توانستم ترکان خاتون را باطنی کنم و او را وادارم که به طور جدی طرفدار ما باشد. حسن صباح گفته ی جواد ماسالی را اصلاح نکرد و به او نگفت آنچه ترکان خاتون را باطنی کرد 200,000 دینار زر نقد و منصب دایی بزرگ بود، وگرنه آن زن با تبلیغ جواد ماسالی باطنی نمی شد. امام باطنی ها به جای اینکه گفته جواد ماسالی را اصلاح کند از او پرسید تو که ترکان خاتون را به خوبی شناخته ای، بگو که ما از این به بعد چگونه می توانیم از او استفاده کنیم. جواد ماسالی اظهار کرد اولین استفاده که ما از این زن می کنیم این است که او در هر کشور که داعی بزرگ باشد عده‌ای از مردم را باطنی خواهد کرد، زیرا وقتی مردم ببینند زنی چون ترکان خاتون باطنی است از کیش او پیروی می نماید و باطنی می شوند. استفاده دوم که ما می توانیم از ترکان خاتون بکنیم جلب امرای کشورهای ایران به سوی کیش ماست.